پادکست آنتیکامز، ارتباطات، آنچه است و آنچه نیست.
سلام، شما به اپیزود ششم آنتیکامز گوش میکنید. من سهند هستم.
سلام، من حمیدرضا هستم. خب چطوری سند؟
خوب، خدا رو شکر. تو چطوری؟
ما هم خدا رو شکر. فقط دیگه باید گفت خدا رو شکر، همین. خودش مستطره دیگه، همه چیزهای دیگه توش. خب برگردیم سر موضوع خودمون. ما تو این اپیزود میخواییم راجع به یه موضوعی که به نظر شاید ساده بیاد ولی اتفاقا من معتقدم به شدت پیچیده و حساسه حرف بزنیم، و اون یک نوعی از ارتباط با استیکهولدر است که میتونه یک تبدیل به یک کار مشترک بین PR و HR یا کامیونیکیشنز و HR باشه.
اینترنال کامز دیگه. یه لحظه که داشتی راجع به پیچیدگی و حساسیت صحبت میکردی، من دوباره یاد کرایسیس منیجمنت افتادم. ترسیدم یه لحظه خودم.
نه ترس، اینترنال کامز البته اینم کمتر ترسناک نیست.
درسته. راستش از وقتی هم میزو داشتیم به محتوای این اپیزود فکر میکردیم، همش این عبارت سفیر برند که تو چند سال اخیر نمونش رو زیاد میبینیم خیلی تو ذهنم میومد. حالا نمیخوام وارد این بشم که این پدیده چقدر موفقه، چقدر تو کشور ما لاغر اصولی و درست پیش رفته، وارد ایناش نمیخوام بشم که نه تخصص منه و موضوع بحثمونم نیست، ولی داشتم فکر میکردم اساسا چرا برندها دنبال سفیر میگردن؟ سفیر روی خوشنامی برندشون اثر میذاره که حاضرن انقدر هزینه کنن سراغ سلبریتی ها برن و کارهای از این دست؟
آره قطعا همینطوره. یعنی این که کلن میدونیم میگه اصل کامیونیکیشنز و PR اینه که وقتی یکی دیگه راجع به برند حرف بزنه تأثیر بیشتری داره. حالا یکی از این یکی دیگه که میتونه راجع به برند حرف بزنه، خود آدمایی هن که دارن تو اون سازمان برای اون برند کار میکنن، و اگه اونها واقعا بیان تعریف واقعی، نه تعریف بلکه بیان مسائل مثبت اون برند رو به درستی به بیرون منعکس بکنن، خب طبعا روی وجهه و ایمیج اون برند بسیار تأثیر میگذاره نزد استیکهولدرهای دیگر. نمونه خیلی ساده شو ما دیدیم، مثلا من خودم اخیرا یکی از دوستام وارد یه استارتاپی شد، اصلا چون انقدرم تو فضای عمومی راجبش حرف زدیم من نام میبرم، یا مثلا سیما محسنی که میشناسی، وارد کرفس شد و انقدر تعریف کرد از اونجا که خب یعنی خود منم جذب شدم برم اونجا دوره‌ای بگذارم، و بعد دیدیم واقعا این چیزایی که میگفت تو زیادی درست بود. ولی از اون ور پشت بوم اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، اینه که میتونه تبدیل به یک شمشیر دودم بشه. حالا از ماجرای خز شدنش که ما خیلی استادیم تو ایران این کارو، انقدر میگیم سفیر برند که تبدیل به یه واژه بی‌ارزش و لوس شده میشه. ولی دقت بکنیم، من میخوام یه کیس بگم که بگم اون وقتی اون ورش رو دقت نکنیم بداریم به چه سمتی میریم، چه فاجعه‌ای میتونه رخ بده. حتما شنیدیم ماجرای پروژه امپلوی برند امباسادور یا سفیر برند آمازون رو.
نشیدی؟
این مربوط به همین سالهای اخیره که پروژه رو انداخته بودن که با همین نام. ته ماجرا این بود، یعنی رسانه ها این لیک پیدا کرد و تونستن از این اسکندال، در حقیقت از این فاجعه و رسوایی پرده بردارن، و اون این بودش که آمازون اومده بود به تعداد زیادی از پرسنلش یا به تعداد مشخصی از پرسنلش، من چون نمیدونم چقدر، نمیگم زیاد، پول میداد، و اینا میرفتن تو فضای مجازی در مقابل نظرات منفی در مورد شرایط کار در مراکز پردازش آمازون که میدونیم به شدت هم منفی هستش دیگه، اونها مقابله میکردن. یعنی ما میدونیم انقدر مثلا بعد اونجا تو بعضی از این سوله ها که اصلا پرسنل اجازه مرخصی گرفتن ندارن، تویلت بریک دارن، یعنی توی زمان مشخصی باید برن دستشویی، یعنی خیلی هاشون خیلی عذر میخوام توی شیشه آب معدنی ادرار میکنن. این فاجعه است. یک تو بعضی جاها مثلا یه چیزی در حد یک مراکز پردازش، باید گفت مراکز استثمار کارگران، خب اینا پول میگرفتن این پرسنل، که مثلا اگه یکی مینویسه شرایط توی اینجاها بده تو آمازون، اینا میرفتن میگفتن نه خیر من خودم دارم اونجا کار میکنم، عالیه، گل بلبل، به شکل کاملا رو و تابلوی که این لو رفت. پس وقتی میگیم سفیر برند، یادمون باشه میتونه چه عواقبی هم داشته باشه، میتونه سفیر برند تبدیل بشه به مزدور برند.
مزدور برند.
آره.
همین رضا، حالا اگه به خود همون اینترنال کامز برگردیم، من اینجوری میفهمم که این پروسه یه فرآیند دو سر برده، یعنی باعث میشه هم کارمندا، یعنی اعضای اون برندها، جایگاه خودشون و منظورم جایگاه سازمانیشون نیست، یعنی سطح ارشدیتشون تو سازمان نیست، اون رو تو اون کسب و کار پیدا کنن و به این ترتیب حس خوب بگیرن و بتونن اون حس خوب رو منتقل هم بکنن. از طرف دیگه این حس خوشایند خودش باعث میشه که بهره‌وریشون هم بره بالا.
آره، تو آماری داری راجع به افزایش بهره‌وری؟ مثلا گلوب بکنم یه ریسرچ مداومی داره همیشه راجع به این ماجرا.
بله بله همینطوره. به اون ریسرچ گلوب اگه بخوام برگردم، فکر میکنم سال 2014 بود که میگه کسب و کارهایی که اینگیجمنت توی بین پرسنلشون وجود داره، این باعث میشه که تا 17% بهره‌وریشون زیاد بشه و 21% هم روی حاشیه سودشون تأثیر بگذاره. من میخوندم که خود مکنزی هم اخیراً یه بررسی داشت که اون هم بین 20-25% این عدد رو تخمین زده بود، که وقتی که اتصال کارمندا به هم از طریق همین تکنیک‌های آنترنال
میبینم شروع داری میکنی امروز تو پوغارو.
آره استارتشو زدم. آره، با همین مدل های اینترنال کامز ارتباط و انگیجمنت بین کارمند و برقراره، بین 20-25% پروداکتیوی بیشتری دارن.
آره، یعنی واقعیت اینه که خب ریسرچ های مختلفی انجام شده رو دامنه های آماری، جامعه های آماری مختلفی. حالا عددا مرسی گفتی خیلی هم تاثیرگذاره، ولی واقعیت این که زیاد میکنه، یعنی بهره‌وری و سود رو زیاد میکنه و این نکته غیر قابل اغمازیه و خیلی هم مبتنی بر همه این فعالیت ها مبتنی بر یک ایده یا یک پدیده جادویی به نام انگیجمنت، که من خودم هم هیچ وقت نفهمیدم ترجمه مناسبش. مثلا آدم بگه درگیر شدن یکم بار منفیه، بگیم تعامل خیلی نمیرسونه. یه جوری باز بگیم از خود دونستن، اونم میشه اونرشیپ. ولی حالا ما میگیم انگیجمنت، این انگیجمنت که مدلای مختلفی هم داره، نمیدونم الان راجع بهش یکم حرف بزنیم یا جلوتر فکر کنم حرف میزنیم، الان بگم چیزی راجع بهش به نظر از راجع به مدلای انگیجمنت یا بذاریم بریم جلوتر،
فکر کنم برسیم
بهش. آره، به هر حال ایده اصلی انگیجمنته. وقتی انگیجمنت ایجاد بشه، تو اون موقعیت میتونی مسیج مناسب تو به امپلویت، به همکارت برسونی و تأثیر مناسب رو درش به عنوان مخاطب هدف بگذاری.
ارتباط اینترنال کامز با بهره‌وری و افزایش بهره‌وری افراد صحبت کردیم، طبیعتاً روی بهره‌وری خود سازمان هم اثر میذاره. این خیلی نیاز به حالا بگم پروسه های پیچیده و عجیب غریبی نداره، یه سری کارهای ساده است که میتونه باعث بشه که افراد بهره‌ورتر بشن، توی زمانشون صرفه جویی کنن، زمانی که شاید صرف یه سری کارهای بی نتیجه میشه. مثلا اگر مدل های ارتباطی داخلی آدم ها تو سازمان با هم شفاف نباشه، دسترسی به اطلاعاتی که مورد نیازشون هست راحت نباشه، خب این خودش یه زمان خیلی زیادی رو میگیره از پرسنل. برای مثال میخوان به یه دیتایی برای یه موضوعی راجع به خود همون حالا ماموریت‌های کسب و کار بهش دسترسی داشته باشن. اگر این ارتباطه بین بخش‌های مختلف شفاف نباشه، دیتای در دسترس نباشه، خب یه زمان زیادی رو باید صرف این کنن که برن اون دیتا رو پیدا کنن. حالا میخواستم نظر تو رو بدونم، چه جوری این ارتباطو چه جوری می‌بینی؟ یعنی ارتباط بین همین تکنیک های اینترنال کامز با بهره‌وری رو؟
ببین خب البته خیلی تأثیر داره، یعنی تهش ریسرچ ها همه نشون میدن تأثیر داره. و من بس اصلا از یه زاویه دیگه به این مسئله نزدیک بشم، چون این چیزی که داری میگی خیلی ریشه اچ‌آری داره. یعنی ما بیایم چجوری رو پرسونل تأثیر بگذاریم که اینا بهره وریشون بره بالا. اینجا میخوام به یه سوالی برسم، یا اصلا به جایی که به یه سوال برسم میخوام تجربه شخصیمو بگم. من همیشه توی ورکشاپ هم یه جلسهش خودتم در خدمت بودم، اینترنال کامز هستش. حالا چون دوره شما دوره آزاد بود این اتفاق نیفتاد، ولی تو دوره‌های سازمانی ما همیشه می‌خوایم مدیر اشارم تو این جلسه باشه. خیلی وقتا بحث میشه و بحث‌ها هم خیلی وقتا بالا میگیره، خیلی گارد وجود داره. یعنی به این شکل، من قبلا هم گفتم اشعار این رو و این فعالیت رو فعالیت محض خودش میدونه. کامیونیکیشنز یا پی‌آر از اون طرف میگه که نه، ما میدونیم چجوری ارتباط برقرار کنیم. بنابراین تبدیل به یک ترکیبی میشه که گاهی کار میکنه گاهی نمیکنه. حالا سوال اینجا پیش میاد، اگه ما فرض بکنیم که این واقعا یه فعالیت اچ‌آریه، خب ما که اینجا راجبه، ما اینجا آنتی اچ‌آر که نیستیم، آنتی کامزیم، پس چرا اصلا داریم راجبه این اینترنال کامز حرف میزنیم؟ چرا این شده سوژه ما؟
همین دوزه راجبه این سوالت، من اگه بخوام از زاویه مخاطبش نگاه کنم، خب کارمندا یا اعضای سازمان ها یکی از مهمترین استیک‌هولدرها یا پابلیک ها توی خود پی آرن، در دسترس ترین و نزدیکترین مخاطبان روابط عمومی یا پی آر خود همین اعضای سازمان ها هستن که عملکردشون مستقیماً روی عملکرد بیزینس و عملکرد بیزینس روی عملکرد اونها داره اثر میگذاره. ضمن این که در دسترس ترینن برای اینکه ما بتونیم به موفقیت ها رو به کمک اونها خلق کنیم و موفقیت ها یا پیام هایی که میخواییم به بازار منتقل کنیم و از طریق اونها منتقل کنیم.
درسته.
بنابراین به نظرم پی آر نقش مهمی داره توی این پروسه.
آره میفهمم. حالا من در ادامه اون حرفم بگم، گفتم همیشه سرش دعواست. بعد اگه بگی مثلا اوکی بیا این اینترنال کامز مال شما خانم یا آقای اشار، یا مال شما خانم یا آقای پی آر یا کامیونیکیشنز، میگن ای مال من بده به من، بعدم خیلی هم خوب اجراش ممکنه نکنه. چرا؟ چون کار پیچیده و سختیه. یعنی اینکه فکر نکنیم مثلا یک زنگ تفریحه و برای کارهای ما، اتفاقا یکی از بحرانی ترین جاهاشه. علتش هم بخوام خیلی صادقانه بگم که تو وقتی کار اکسترنالی معمولا میکنی، خیلی وقتا اصلا اون استیک هولدر مخاطب هدف تو نمیبینی. یه مسیجی میفرستی، حالا در بهترین حالت میری چک میکنی چقدر بهش رسیده و چقدر روش تأثیر گذاشته، ولی اینجا مخاطب هدف داره جلوشی توی رد میشه. امرو بهش مسیج بد بدی، فردا برات قیافه میگیره و حقم داره، ناراحت میشه، دلخور میشه، خوشحال میشه. بنابراین این آینه تمام نما جلوته. پس کار خیلی پیچیده ایه. اینی که گفتی پی آر باید جفت بخشی ازش باشه، منم معتقدم نه تنها باید بخشی ازش باشه کامیونیکیشنز، بلکه اصلا مدلای مختلفی داره. یعنی من خودم در سازمانی کار کردم که اینترنال کامز کاملا درون کامیونیکیشنز بود، برنامه هاش با اچ‌آر هماهنگ میشد ولی کاملا درون کامیونیکیشنز بود. سازمانایی هستن که کاملا درون اچ‌آره. نمیدونم آیا سازمانایی هستن که به صورت یه فانکشن جدان، بعد اگه فانکشن جدان اون داره به کی ریپورت میکنه؟ به اچ‌آر، به پی‌آر، به سی‌ای‌او. این پیدا کردن جاش خیلی مهمه، ولی به نظرم اون شرکت اگه مسیر درست درک اهمیت این ماجرا و چگونگی اجراشو بره، نسخه خودشو پیدا میکنه.
درسته. من فهم میکنم سمتی که خود پی آر توی این پروسه میسته خیلی مهمه. اینو از این نظر میگم که اینترنال کامز یکی از پایه هاییه که فرهنگ سازمانی برند ها رو میسازه. بنابراین اونقدر مهمه که بشه این رو یه کار مشترک بین پی آر و اچ آر و حتی و مدیران ارشد البته دونست.
آره این کالچر یا فرهنگ که گفتی خیلی مهمه. من میخوام خیلی خلاصه بدونه که شکل آموزشی پیدا نکنه پادکستمون، اینم اینجا اضافه کنم که کلن فعالیت های اینترنال کامز دو جنس مختلف داره. حالا در ادامه هم مفکرم مثال هایی داریم که مثلا به بعضی از این جنس هاش میرسیم. یه جنسش آموزش و انتقال مسائل استراتژیک، اخبار بیزینسی، اخبار اکسترنالی، اینترنالی به که در رابطه با فرایند کار، اهداف، میشن، ویژن، اینهاست به پرسنل. وقتی میگم انتقال یعنی انتقال مناسب، جوری که اینها ملکه ذهنشون بشه و باش ارتباط برقرار کنن. یک شکل دیگهش اونجاییه که ما میخواییم در حقیقت چیزهایی که مربوط به فرایندهای درون سازمانیه رو به پرسنل بگیم، یا اون انگیجمنت رو ایجاد بکنیم، روحیه رو ببریم بالا، مثلا تیم ورک رو افزایش بدیم، راجع به اون ماجرای مسیر رشد شغلی یا اون کریر پث صحبت کنیم. اینا یکم مایه های اچاریش بیشتره، ولی خب میگم یکی از مدل‌ها اینه که به هر حال تو هر کاری بخوای بکنی مسیج میخوای بدی دیگه، مسیج هم بخوای بدی باید کامیونیکیت بکنی. این مکتب یا نظریه که الان من دارم میگم میگه که آقا کامیونیکیشن تخصص تیم کامزه، تخصص تیم پیاره، پس لطفا بسپرید بهش. سنجم ببین الان من راجع به این ماجرای این که تخصص کامیونیکیشنز یا پی آر شکل کامیونیکیت کردن مسیج های اینترنال کامز حرف زدم. چه خوب که میگن مثال از غیب اومد، میگن مثال از غیب اومد، شاهد از غیب اومد،
شاهد از غیب اومد،
یکی از غیب اومد،
شاهد از غیب رسید،
شاهد از غیب رسید. اتفاقا همین الان که داریم حرف میزنیم روز چندم آذره، 19 آذر، همین دو سه روز پیش این اتفاق افتاد که یهو تو فضای مجازی همه جا این پیچید که شرکت better.com که این یه استارتاپ بسیار معروف تو حوزه مورگیج یا همون رهنه، مدیر عاملش اومد در فضای مجازی، یعنی در فضای مجازی که اومد رو زوم 900 نفر رو به طور آنلاین اخراج کرد با یک شکل خیلی بدی. برای اینکه ببینیم چقدر بد، موافقی به صدای این تیکه لینک به صدای لیک شده یا نشت پیدا کرده از اون جلسه گوش بدیم؟
آره حتما.
Thank you for joining. I come to you with not great news. This isn't news that you're going to want to hear, but ultimately it was my decision and I wanted you to hear from me. It's been a really, really challenging decision to make. This is the second time in my career I'm doing this, and I do not want to do this. The last time I did it, I cried. This time I hope to be stronger. If you're on this call, you are part of the unlucky group being laid off. Your employment here is terminated, effective immediately. I wish you all the best of luck. Thank you for everything you've done for better.
خب شنیدیم که یک اینترنال کامز چقدر میتونه، واژه فشل هم در موردش کار نمیکنه، چقدر میتونه فاجعه آمیز اجرا بشه. این آقای حالا اخیرا آخه خیلی مود شده، همه دارن میگن که هندی ها به سی او ای برندهای بزرگ رسیدن، که واقعا هم رسیدن توی آلفابت، اخیرا تو توییتر این استادم که هندی الاصل ویشال گارگ، اگه درست تلفظش کنم، البته فاوندر و سی او better.com. خب از این بدتر میشد تو بیاری مثلا 900 نفر رو زوم و بگی که من اومدم یه خبر بعد بهتون بدم، همه 900 نفری که دارید اینو گوش میدید اخراجید. آخه اینم شد روش ارتباطات؟
من فکر کرده بهتر از اینه که ایمیل بزنه یه سنتوال کنه بهشون، بالاخره یه وقتی گذاشت.
نه قطعا این قطعا از ایمیل شد، از ایمیل مستقیم قطعا همه چیز بهتره، ولی نه این، میدونی؟
خب همین یه جایگزین درستی پیدا
انتخاب نکرده و چه خوب واقعا. این اونجاست که میگن رسانه‌ها و فضای مجازی الان انقدر قدرت پیدا کردن که دیگه شاید خیلی جهان نیاز به ابزار منم مثل تو شدم، به ابزارهای گاورننس و حاکمیتی نیست. بهش که کسی بیا سراغ این بگه آخه مرد حساب این چجور اخراج کردن 900 نفره، انقدر در فضای مجازی و سوشال میدیا حمله شد که خودش مجبور شد دو روز بعد بیاد عذرخواهی بکنه. حالا چقدر مهمه نمیدونم، ولی یعنی بحران شد برای اون شرکت. یه تعدادی از آدمای سی لول استعفا دادن به دلیلش. شرکتیه که والیویشنش اگه اشتباه نکنم تو همین چند وقت پیش 7 میلیارد دلار بوده. خیلی عدد بزرگیه، حالا اگه من در مورد عدد اشتباه نکنم البته، ولی خود اینم افت کرد، همه اینا روش تأثیر گذاشت. پس من این مثال زدم که بگم بله، شکل کامیونیکیشنز و ارتباطات مسیج های اچ آری و اینترنال کامزی بسیار مهمه. از این اچ آری تر داریم؟ نداریم که. این یعنی اچ آری دیگه، میگه آقا من میخوام یه تعداد رو لی آف بدم، ولی انقدر بد اجرا میشه که تبدیل به فاجعه میشه. این یه مثالش بود. مثالا زیاده، نمیم تو چیزی در این مورد دیدی؟
آره اتفاقا منو این موضوعی که گفتی یاد یه کیس از پیپل انداخت که خب داشتم فهم کردم که همشون هم الحمدلله برندهای شناخته شده و بزرگی هن که همچین گافایی میدن. اینا بر اساس یه ریپورتی که بهشون رسیده بود، یعنی یه ریپورت داخلی که داشتن، متوجه شده بودن که یه تعدادی از کارمنداشون خودشون از اپ پیپل استفاده نمی کنن. بعد مدیر عاملشون آقای دیوید مارکوس اگه اشتباه نکنم با یه رویکرد خیلی سخت و عجیب غریبی یه همچین پیامی میده. اگه اشکال نداره من انگلیسیشو بخونم که خیلی مطلب رو دقیق‌تر برسونه. یه همچین پیامی میده که if you are one of the folks who refuse to install the PayPal app or if you can't remember your PayPal password, do yourself a favor. Go find something that will connect with your heart and mind elsewhere.
چقدر قشنگ. این پرسنل رو گوش میدن، اصلا میدونی دوچار یک احوالات عرفانی میشن. این که خیلی بابا مگه اینجا چه میدونم دوران فئودالیته است؟ میگه اگه استفاده نمیکنی برو یه جایی که بعد ببین چه فاجعه میشه
استفاده کنی. خیلی دقیقاً.
ببین حالا این اتفاق که میفته وقتی که، چون معمولا ما میدونیم دیگه، ما همیشه میگیم هر پیام اینترنال کامزی اکسترناله چون میتونه درس پیدا کنه، برای ما بدونی چی داری میگی. استیکولدرای
برای اینم هم همین اتفاق میفته،
برای این برای بتر کامز هم به اصطلاح لیک شد به بیرون. خب این لیک شد چی شد و بیرون پیپل؟
آره خب همین، آره این لیک شد. حالا جدا از این جنبهای اچ آریش، یوزرها متوجه شدن که یعنی مشتریاش که بابا اینا حتما یه مسئله هست، یه مشکلی وجود داره که خودشون هم از پیپل استفاده نمی کنن، یعنی خود کارمنداشون هم استفاده نمی کنن.
بله و اینکه چه مدیرعامل دیکتاتوری دارن.
دقیقا هم.
آره تو چیزم بود، من یادمه تو یاهو هم زمانی که اومدم بگن که خیلی خب دوستان عزیز دورکاری دیگه بسه، یه مقدار بیایم و به آفیس هم برگردیم. خب ببین باز این خیلی مهمه دیگه، تو میخوای یه چیز، یه نقطه مهم تأثیر گذاریه واقعا، شاید سپردن این به مدیر اشعار با نهایت به همه با نهایت احترام به همه مدیران اشعار کافی نباشه، یعنی باید CEO بیاد بگه، مقام ارشدتر بیاد بگه. ولی اینا دادنش به فکر کنم مدیر اشعارشون، هم یه ایمیل زد به همه، اول کلی حرفای گل و بلبلی زده بود، ما چقدر خوبیم اینجا، چقدر خوبه، ما چقدر خوشحالیم، بعد و دورکاری چقدر خوب بود، بعد گفته ولی بسه اگه نیان سر کار اخراجین. من نمیدونم اینا خودشون خندهشون نمیگیره بعضی وقت
چه صداقتی واقعا.
آره صداقتش واقعا همون که میدونی خیلی صداقتش زیاد بود. بنابراین اینا مثالاش تو دنیا بسیار زیاده. من پیشنهاد میکنم قبل از اینکه راجع به موضوع بعدی صحبت کنیم، چون طولانی شد، یه موزیکی گوش بدیم. موافقی؟
بله حتما. وقتی داشتم
بخیر داشتیم یا داشتم کدومش؟
نه دیگه داشتم.
داشتی.
داشتم به محتوای این اپیزود فکر میکردم، خیلی دلم میخواست که ما بتونیم یه دیتایی یا یه کلن یه اینسایتی از وضعیت اینترنال کامز توی ایران توی شرکت‌های ایرانی داشته باشیم. ولی فهم کنم دیتای ارزشمندی بود و میتونست کمک کنه برای اینکه به بحثمون یکم جهت بده. سعیم کردم با دوتا مجموعه‌ای که کاریابی در واقع مثل ایران تالنت و کاربوم با اینها مرتبطم شدم، یعنی یه ارتباطی گرفتم.
چه جالب واقعا اینا میتونن به ایده بدن ها. چه خوب، مثلا خودم به یعنی به این فکر نیفتاده بودم. کلکی و بداهه یه چیزایی رو میکنی ها. خب چی شد؟ بگو بعد جذاب باشه اعداد.
نه آخه خب نتیجه نداد متاسفانه. یعنی من میخواستم ببینم که یعنی یه صحبتی باشون داشته باشم که ببینم آماری دارن از اینکه چقدر اساساً برای اینترنال کامز موقعیت شغلی تعریف میشه در سال، چقدر اصلا استخدام انجام میشه، بعد این استخدام ها رو اچ آر یعنی زیر مجموعه اچ آر پی آر یا نه اصلا مستقله. ولی خب متاسفانه نتونستم به نتیجه برسم. فکر کردم شاید اولویت این دوتا مجموعه که حالا من بهشون وصل شدم نبودش که بخوان یه دیتای این مدلی در اختیارمون بذارم.
ببخشید من الان دقیقا متوجه نشدم، یعنی چی موفق نشدی؟ یعنی شما با اینا تماس گرفتی پاسخگو نبودن یا حوصله نداشتن یا وقت نداشتن یا چی؟
شاید ترکیبی از همه اینا بود. اینا که گفتی
هر جور صلاحه، خیلی هم عالی، اینجور واقعا چیز نمیشه. ولی خب با نهایت احترام به همهشون، به نظرم خودشون از دست دادن، چون که یه فرصتی بود که بیان یه دیتای خیلی خوبی که فقط خودشون دارن رو در اختیار مخاطبین قرار بدن. حالا هر جور صلاح.
درسته. خب حالا اگه برگردیم دوباره سراغ موضوعات خودمون در مورد اینجمنت،
چون خیلی الان مسئله ای که گفتی خیلی عمیق و تکان دهنده بود، یه موزیک کوچولو گوش بدیم
بشوره ببره.
دقیقا بشوره ببره.
اینگیجمنت یا همون چیزی که گفتیم معادل فارسیش دقیقا نمیدونیم چیه، در مورد اینگیجمنت کارمندا صحبت کردیم. راستش من خودم یه ذره از اینکه از واژه پرسنل یا کارمند بخوام استفاده کنم تردید دارم، هرچند که جایگزین درستش هم نمیدونم چیه. از اون طرف دیدین خیلی وقتا از واژه خانواده یا اعضای خانواده استفاده میشه که به نظرم یه ذره اینم یا یه ذره نه یکم اغراق‌آمیز
دیگه.
دقیقا، چون خانواده به نظرم کارکرد و اصلا معنی متفاوتی داره. حالا به همون انگیجمنت دوباره بخوام برگردم، شاید ارزش افسوده هر نوع ارتباطی یا هر کامیونیکیشنزی همین دو سویه بودنشه. حالا فکر کن یه سازمانی رو داریم در موردش حرف میزنیم که این مکانیزم گرفتن بازخورد یا دادن بازخورد یا ارتباط دو سویه بین اعضای سازمانش با خود بدنه برند وجود نداره.
آها، منظور صندوق انتقادات و پیشنهادات اون شکل سنتیش یا الان شکل آنلاینشه به چی میخندی؟
آره، صندوق انتقادات پیشنهادات. آره دقیقا همون کانسپت منظورمه که حالا الان شکل مدرن و آنلاین داره دیگه. منظورم که در واقع یه مدیوم اصلی اینترنال کامز که همین دادن و گرفتن بازخورده تو این سازمان وجود نداره. حالا فکر کن این سازمان چطور میتونه ارتباط مؤثر بین اعضاش برقرار کنه، حالا هر چقدرم بگه که ما خانواده ایم یا نمیدونم خیلی به هم نزدیکیم. تو چی فکر میکنی در این مورد؟
در مورد اینکه چقدر این به اصطلاح فعالیت‌های استراتژی اینترنال کامز و اچ آر همسو باشه در این رابطه، ببین واقعیت این که اولا این واژه‌هایی که به کار بردی و خیلی راحت میتونیم اون زردش کنیم و بریم به سمت انگبین و اون شیرینی عسل و انگبین و این چیزا، ولی ماجرایی که وجود داره که میشه خیلی وقتا، یعنی آخه ببین مثلا تو وقتی ما میگیم پرسونل کارمند خیلی شکل سنتیه، یه جوری نیروی کار مثلا در سیستم فئودالیسم به یاد آدم میاد. از اون طرف آره مثلا بگیم خانواده، خب گلدرشت شوخی بیش نیست در بسیاری از موارد. من حالا ممکنه علیه شرکت ببینی آقا ما خانواده ایم، تو چرا توهین میکنی؟ خب دم شما گرم، ولی خب در اکثر موارد اینجوری نیست دیگه، باید پذیرفت. مثلا این شرکت 2000 نفر، 10000 نفر، 200 نفر اصلا پرسنل داره، چجوری خانواده میشن آخه با هم؟ نمیشه دیگه. بعد خب بگیم چی؟ مثلا بگیم نیروی انسانی. نیروی انسانی هم یه خیلی به نظرم بار این کپیتالیزم و این سرمایه داری غربیش زیاده. واقعا من واژه خوبش رو پیدا نمی کنم. ولی از این که بگذریم، آره اینا باید همسو باشن و واقعیت اینه که دو جنس اهداف و طبعا استراتژی دارن این بخش اینترنال کامز و اون پایه اچاریش. آره اون بخش یه بخش داره که یا اصلا بذار اینجوری تقسیم بندی نکنم، خود اینترنال کامز دو بخش استراتژیک داره از لحاظ جنس برنامه‌ها و اهدافش. یه بخشش اونیه که متمرکز به آموزش و ادیوکیشن کل تیم در رابطه با اهداف بیزینسی شرکت، مثلا استراتژی شرکت الان چیه، اصلا میشن و ویژن ما کجاست، ابجکتیو ما چیه، نمیدونم همه چیزای اینجوری، اگر تغییرات استراتژیک داریم اینا رو چجوری منتقل کنیم به شکل درست به پرسنل. پس این یه جنس ماجراست. خب برای اینم ابزارهای من موافق راجع به ابزارهای خیلی روتینش هم حرف بزنم، مثلا اینترانت، نیوزلتر، ایونت هایی که وجود داره، بعد برای فیدبک گرفتن مثلا فوکس گروپ، پالس سروی، ساجستشن این باکس که الان تو راجبش حرف زدی، تاون هال مثلا یا گرده همایی. اینو جاییه که میشه راجب این اهداف استراتژیک بیزنسی نه تنها حرف زد بلکه فیدبک گرفت. ولی خب یه جنس دیگه از کارها هستش که به طور مشخص راجب اون انگیجمنت، روحیه و حس بودن در یه سیستمی که حالا ناخودآگاه اینا به اشعار منتسب میشه، برای اونا هم چیزای پایه های در حقیقت استراتژیک مختلف و کانال ها و روش های روتینی وجود داره، مثل اینکه تو چجوری اونرشیپ یا از خود دونستن و سنس و حسش رو در پرسنل افزایش بدی، مثل اینکه چجوری محیط شرکت رو اگه فرض کنیم همه دوره دارن میان تو آفیس تغییر بدی، چجوری ویل بینگ، ویلنس یا اون سلامت جسمانی، روحانی رو خوب اومدم، پرسنل رو افزایش بدی، اینوویتیو تینکینگ یا اون شکل آموزش خلاقه رو چجوری بهش جایزه بدی و پاس بداری، روحیه تیم بیلدینگ رو چجوری افزایش بدی، تیم ورک رو چجوری افزایش بدی. حالا مثلا برای تیم ورک، تیم بیلدینگ یه نوششه، تیم بیلدینگ درون آفیس، تیم بیلدینگ بیرون آفیس، این کارهای روتینی که میشه. بنابراین آره اینها دو جنس مختلفن، ولی به نظرم اینترنال کامزی موفقه که بیاد اینها رو با هم همسو و هم محور و هم راستا بکنه. من در مورد خود انگیجمنت، چون نه تخصص ماست نه میخوایم راجعش حرف بزنیم، مدلای وجود داره، مثلا مدل زینگر که خیلی معروفه یا مدل آون هیویت خیلی معروفه یا دلویت، من کاری به این مدلا ندارم. برای اینکه چجوری پرسنل رو تو موقعیت انگیجمنت قرار بدی که همه مسیجا درست بهش رسیده بشه، ولی باز کماکان میخوام بگم که من تو جاهای مختلفی هم که میرم راجع به این تو این بخش ورشاپ هم حرف میزنم، راستش تهش به این نتیجه میرسم که مثلا رو اینترنال کامز که تو اشعاره، تو پیاره، یه مدل جهانی تو ذهنش هست ولی به نسخه خودش تو اون مدل جهانی میرسه. یعنی اون پیدا که البته نسخه درست مهمه ها، اینجوری همه میتونم بگم من نسخه خودم رو دارم. خب نسخه خودتو داری که با همون نسخه داری کلن شرکتو به فنا میدیم، اون نسخه درستی نیست. نسخه درسته پیدا کردنش مهمه. خیلی حرف زدم، نمیدونم اصلا چقدر مرتبط به سوال تو بود یا نه.
نه کاملا مرتبط بود.
کاملا مرتبط بود. حالی که کاملا بله مرتبط بود، یه موزیک گوش بدیم.
بله. همینجا رضا، یه بحثی همیشه تو فضای سوشال مطرحه که پایه همه الگوریتم‌های اپلیکیشن‌های سوشال مثل اینستاگرام مثلا رو تعامله. یعنی اگر تو این فضا نتونیم با مخاطبمون تعامل برقرار کنیم دیده نمیشیم اصلا. همیشه هم توی مخصوصا فضاهای شبیه اینستاگرام هر کانسپتی که جنبه انسانی بیشتر داشته باشه بیشتر انگیجمنت رو میگیره. اینو گفتم که بگم اعضای برندا برای اینکه بتونن یه وجه داینامیک یا انسانی از اون برند بگیرن،
اعضای برند منظورت مثلا تیمی هن که اونجا دارن کار میکنن؟
آره همون پرسونل.
پرسونل خب
این خیلی مهمه که بتونن اون وجه انسانی از برندشون رو ببینن، مخصوصا توی پاندمی برندهایی که کشوری یا حالا بین‌المللی به این شکل فعالیت میکردن، خب دیگه جمع شدن تیما به شکل فیزیکی کنار هم ممکن نبود. اگه تو این شرایط اینترنال کامز یه بستر ارتباطی درست برای تعامل بین تیم‌های مختلف یا شرکت‌های زیر مجموعه مختلف نداشته باشه، اون وقت دیگه برند اون وجه انسانیشو به نظرم از دست میده و فقط یه وسیله برای انگار گذروندن وقت و کسب تجربه باشه و یه جوری شاید از تعلق پرسنل به خود برند هم کم کنه. بنابراین خیلی مهمه که تو اینترنال کامز بشه این بستر رو فراهم کرد برای اعضای سازمان.
بستر منظورتون چنل های ارتباطیه؟
بله دقیقا.
آره من راجب چنل ها حرف زدم، آره دوست دیگه شما دوست دارم تکرار کنم چون تو اگه مثالی داری تو ذهنت مثلا برای اینا بگی. باز یه بار دیگه اینا رو گفتم میگم، مثلا اینترانت داخلی، ای نیوزلتر داخلی، ایونت های داخلی، حالا این ایونت ها میتونه تیم بیلدینگ باشه. بعد ببین یه اتفاقی که مثلا بذار ادامه بدم، تاون هال یا جمع کردن کل پرسنل و حرف زدن، حالا آنلاین الان شده یه جای خوبیه برای اینکه حرف بزنی و البته فیدبک بگیری. یعنی اگه تاون هالی که یه سی او بیاد خودش حرف بزنه و بره، این تاون هال نیست. و ویدیو تو ضبط کن بذار ملت ببینن دیگه، چرا چیز میذاری اسم دیگه روش میذاری. استنداپ میتینگ یه جاییه که اصلا آقا سی او میاد میگه که من میخوام همه دونه دونه بلندشن یا برن رو سن یا هر جایی حرفاشون رو بزنن، من بیشتر گوش میدم تا باید بتونم فیدبک بگیرم. پال سروی، فوکس گروپ، این کارهایی که ما رو مارکت ریسرچ ها رو اکسترنال ها میکنن کاملا میشه رو داخلی ها کرد و ازشون ایده گرفت که سنسشون چیه. بنابراین آره ابزارها وجود داره، ابزارها میتواند خیلی زرد استفاده بشه. مثلا ببین ما این چیزی که میگیم راجب این نیوزلتر، ببخشید راجب ایمیل داخلی، این نیوزلتر هم راستش روز بشه است. من یادم به جا مشاوره میدادم مثلا میخواستن یه این نیوزلتر درست بکنن، بعد خب اینترنال کامز شکل نگرفته بود، یه اشعار داشت این کارو میکرد، منم سعی میکردم کمکشون کنم. اولا این نیوزلتر برای 700-800 نفر مثلا فصلی بود، یعنی کوارترلی بیس، یعنی اصلا تو اگه میخواستی اونجا چیزی بگی از حیز انتفاع لحاظ خبری ساقط بود. بعد پروسه اپرووالش یک بروکراسی داشت که من اینجا دیگه اصلا گیواب کردم، آقا من نیستم، خودتون هر کار دلتون میخواد بگو. چیه این؟ تو میخوای بیای سالی 4 بار یه چیزی رو بفرستی برای پرسنلت که هم خبراش سوخته، مال 3 ماه پیشه، 2 ماه پیشه، همین که خیلی کمه، این خب آخه کار نمیکنه. یا مثلا مثال ایمیل، تو اگه، من همیشه اینو گفتم، اگه تو مثلا به طور مداوم با ایمیلی ارتباطات داخلی رو انجام نمیدی، 3 سال یه بار بیا یه ایمیل بزنی، هر کی ببینه میگه خب الان نصف شرکت لی‌آف شدن، مهمه دیگه، چرا تالا حرف نمیزدی. پس این پیدا کردن فریکونسی و زمان و شکل ارتباط به نظرم خیلی مهمه. من نمیدونم حالا مثالای شرکت‌های داخلی باید باشه که از این ابزارها استفاده میکنن. تو خود چیزی سراغ داری تو ذهنت؟
آره من می‌خواستم خودم یه مثالی بزنم از همکاران سیستم، با اینکه من سعی کردم واقعا تو این تا الان یکم پرهیز کردم از مثال شخصی و مثالی که به جایی که الان خودم توش هستم برگرده، ولی
پیشنهادم اینه که به طور مشخص خیلی پرهیزکارانه مثال بزن در مورد همکاران.
آره حالا خیلی پرهیزکارانه اگه بخوام مثال بزنم، همکاران سیستم بیشتر از 15-16 ساله که هم اینترانت یا سایت داخلی رو داره و یه بخشای جالبی توش وجود داشت. من خودم هم اوایل که مخصوصا پیوسته بودم به شرکت خیلی برام جالب بود و دنبال میکردم و بعد به مرور هم برامون یه کار روتین شده بود که هر روز خودمون رو ملزم میدونستیم بریم سر بزنیم به خاطر یه سری چیزای جدید و آپدیت هایی که توش وجود داشت و خبرهایی که حالا سازمانی هم از اون طریق به ما منتقل میشد. یکی از این بخشا جایی بود که کسایی که تازه استخدام شده بودن رو معرفی میکرد، یعنی ما روزانه میدیدیم که کیا مثلا پیوستن به همکاران سیستم. خب برای شرکتی تو اسکیل همکاران که تو استانهای مختلف دفتر داره و کلا شبکه گسترده ای هم داره و ما ممکنه خیلی از همکارامون رو اصلا نبینیم سالها یا تو مدت‌های زیاد، این بخش جالبی بود. یا یه بخشی داشت برای پیام‌هایی که مناسبتی، حالا به مناسبت‌های هم تسلیت هم تبریک یا حتی خداحافظی بعضی از دوستانی که از شرکت می‌رفتن داشتیم، اینا خیلی به همدلی و سمپاتی توی شرکت کمک می‌کرد و می‌کنه همچنان. حتی میگم باز توی همین دوره پاندمی که ارتباطاتمون خب به خاطر اینکه دور کار بودیم خیلی محدود شده بود، این پیام ها خیلی وقتا ما رو مطلع میکرد از اتفاق خوب یا حالا خدا نکرده بعدی که برای بچه ها ممکن بود بیفته.
یعنی تو اینو موفق دیدی؟
بله، یه تجربه موفق. راجبه اون جلساتی هم که گفتی، یه جلساتی هم برگزار میشه تو همکاران سیستم که اسمش همکوکه. جالبه که خب یکی از حالا موضوعات عموما استراتژیک یا موضوعاتی که حالا چالش‌های داخلی بعضا ممکنه ایجاد کنه، به اون موضوعات رو انتخاب می‌کنیم و با حضور چند تا از مدیرای ارشدمون یه جلسه رو برگزار می‌کنیم که اونجا بچه‌ها میتونن بیان راجع به اون موضوع سوال بپرسن از مدیرا و از با هم دیگه تعامل کنن. آره، این نمونه‌های موفقی بود که من سراغ داشتم که حتما تو جای دیگه هم هست. آره،
من خودم راستش راجع به همکاران سیستم اینا نمیدونستم. البته خب داخلی هم هست قاعدتا، ما که بیرونیم هم نبایدم بدونیم، ولی خب جذاب بود. میگم دیگه، ببین این هر کدوم از این ابزارها، مثلا اینترنت میتونه تبدیل به یک چیز روتین فشل بی استفاده بشه، میتونه یه جایی همجوری که تو داری میگه کار بکنه، ایمیل همینجور. واقعا به نظرم شکل استفاده از این ابزارها خیلی تعیین کننده است، نه لزوم من این که بگی من اینترانت دارم، من مثلا تاون هال دارم، چه جوری داریش خیلی مهمه، ولی چه خوب که اونجا کار میکنه.
راجع به ابزارها داشتیم صحبت میکردیم، طبیعتا ابزارها وقتی استفاده ازشون بهینه میشه، وقتی ارزشمند میشن که بتونن دیتا و اینسایت بهمون بدن، بتونیم ازش برای تصمیمای دقیق تر استفاده کنیم. همجور که تو مارکتینگ از این ابزارها، از ابزارهای مختلف برای این کار استفاده میکنیم، تو اینترنال کامز هم همینه. وقتی از یه ابزار استفاده میکنیم یا پروژه‌ای تعریف میکنیم، اینکه دقیق اندازه‌گیری بشه، KPI درست براش تعریف بشه خیلی مهمه. یا موضوع سوشال لیسنینگ، همونجوری که ما تو PR این کار رو انجام میدیم و خب ورودی‌های ارزشمندی بهمون میرسونه، توی پروژه‌های اینترنال کامزی که تعریف می‌کنیم اینم باید بهش توجه بشه. تو چی فکر می‌کنی حمید رضا در این مورد؟ مثلا همین سوشال لیسنینگ.
قطعاً به نظرم سنجش میزان موفقی، چون به هر حال فرقی نمی‌کنه، اینا هر کدوم یه برنامه یا یه استراتژی کامیونیکیشنن، استیک هولدرش داخلیه، بنابراین سنجش میزان موفقیتش خیلی مهمه و اتفاقا شاید خیلی راحت تر باشه. چون تو ببین وقتی اکسترناله، اگه بخوای ببینی چقدر مسیجت به ذهن مخاطبت رسیده و تأثیر گذاشته روش، مارکت ریسرچ خیلی وسیع و پرهزینه شاید بخوای، ولی اینا رو داخلی خودت میتونی با یه جامعه، خودت منظورم مثلا اینترنال کامز به کمک HR میتونه توی جامعه آماری انجام بده. آقا ما مثلا این کمپین انگیجمنت رو رفتیم با این دوتا حرکت چقدر تأثیر گذاشت، کجاهاش خوب بود، کجاهاش بد بود، کجاهاش فاجعه بود، یه لرنینگی داشته باشیم. پس کاملا موافقم باش و از اون بیشتر کاملا موافقم که از این، از اون کامیونیکیشنز هاست که اینترنال کامز، که اگر درست انجام، یاد کامیونیکیشن بورد بود افتادم، مثل بچه بودیم گفتیم کامیونیکیشن بورد، خیلی بیمزه. چه بچه بودیم به چه چیزای بیمزه ای میخندیدیم. الان اینا رو مثلا به مانی تو هم بگیم چپ چپ نگاه میکنیم کجاش خنده داره، ما با اینا ریسه میرفتیم. ولی به هر حال این از شکل ارتباطاتیه اینترنال کامز که اگر درست اجرا نشه تبدیل به ضد خودش شدنش فاجعه است. تأثیرش خیلی زیاد و جمع کردنش هم خیلی سخت تر.
درسته، دقیقا. حالا این نکته‌ای که تو بهش اشاره کردی منو یاد یه موضوع دیگه انداخت. من توی تجربه‌های قبلیم توی بیزینس‌های به مراتب کوچکتر از همکاران سیستم کار می‌کردم، ولی تو همه اونها اینترنال کامز خیلی دقیق و با حساسیت پیش می‌رفت، یعنی خیلی برشون مهم بود که اون کارا تعریف بشه و درست اجرا بشه. خیلی از بیزینس ها رو میشناسیم در مقابل که با توجه به حالا طول و عرضی که داره نسبت به این پدیده خیلی بی‌تفاوتن. اینجا میخواستم یه مثالی بزنم از مجموعه شنوتو که حالا بله که دوستای خوب ما هن و باشون هم همیشه بهشون زحمت میدیم. میخواستم بگم همکاری میکنیم، دیدم نه ما زحمت میدیم.
زحمت همکاری
نیست. آره، من توی صحبتایی که داشتم با بچه‌های شنوتو یه چیزایی رو بر من تعریف کردن، یه تجربه‌هایی رو گفتن که به نظرم خیلی جالب بود. یه موضوعی که تو هم بهش اشاره کردی
راجب اینترنال کامز دیگه به طور مشخص.
بله راجب بله همین اینترنال کامز که حالا منظورم این که راجب ارتباطش با ابعاد بیزینس آره می‌خواستم صحبت کنم. یکی از موضوعاتی که تو بهش اشاره کردی همین بود اینترنال کامز بود که به استراتژی ها و ویژن و میشن شرکت کسب و کارها برمیگشت. یکی از کارهایی که خیلی جدی توی شنوتو دنبال میشه اینه که یه شاستا و برنامه‌هایی دارن که توش در قالب انجام یه سری حالا تسک‌ها و بازی‌های ساده افراد تیم شروع می‌کنن به شرح همون استراتژی‌ها و مدل‌های کسب و کار شنوتو، که خب این خیلی وقتا ورودی‌های خیلی خوبی ازش به وجود میاد که خود مدیرا و تصمیم گیرای شنوتو ازش استفاده میکنن.
خیلی وقتا شاید اصلا تعجب کنن که همچین چیزی هم میشه.
بله دقیقاً هم.
خیلی اینا کارهای به ظاهر ساده ولی جذابیه. خب
دقیقاً، یعنی از نظر اجرایی هم خیلی چیز پیچیده ای نیست
اصلا.
یکی دیگه از این از کارهایی که انجام میشه و اینم به نظرم خیلی جالب اومد و یکم یه جوری تم آرندی داره، اینجوریه که تیمای مختلف بر اساس اون هیتهای تخصصی کارشون یه سری داکیومنت هایی درست میکنن و میان در جلساتی با اعضای تیمهای دیگه راجع به اون کار توضیح میدن و یه فضای تعاملی اونجا ایجاد میشه که تیمای دیگه میتونن راجع به هیته غیر تخصصی خودشون نظر بدن اونجا، و این هم ورودی خیلی ارزشمندی میتونه هم این ورودی ارزشمند ایجاد کنه و از طرف دیگه بتونن تأثیر هر کدوم از اون فانکشن ها رو توی بیزینس شنوتو هم متوجه بشن. به نظرم کارهای جالب و ارزشمندی اومد اینا گفتم که به اشتراک بذارم. این موضوع
جالبه و یعنی ببین نشون میده که تو لزومن نباید یه مثلا کار پیچیده راکت ساینس توری بکنی برای اینکه یه اتفاق خوب بیفته. اونجا که میگیم نسخت خودت باید پیدا کنی، خب من الان حضور ذهن ندارم بچه های شنوتو چند نفرم ولی تعدادشون خیلی نباید زیاد باشه. تو این تعداد کم آقای امیرحسین مددی عزیز و بقیه دوستان اینا اومدن و به یه روش‌های خیلی ساده ولی کاربردی رسیدن. مثلا تو مثال اولت برای افزایش آگاهی پرسنل نسبت به مدل کسب و کار شنوتو، مسائل استراتژیک اینو تبدیل به یعنی با گیمیفیکیشن تبدیل به نوعی بازی‌هایی کردن. بعد حالا اونجا همون انتقال اطلاعات اتفاق میفته، هم از تو دلش همونجور که تو به درستی گفتی و یه فیدبک هایی میاد بیرون که یه مثلا سی او هم که اونجا نشسته حیرت میکنه اه من تا حالا اینجوری ندیده بودم قضیه رو. یا اون مثال دومی که زدی راجبه تیما بیان راجبه پریزنتیشن رشته‌های غیر تخصصیشون نظر بدن، خب ایده برینستورمینگ توریه ولی واقعا برینستورمینگ نیست. ولی خودمون تجربه کردیم که تو جلساتی از این جنس یهو یه مثلا فرض کن من نوعی مثلا تیم کامیونیکیشنز هم یا تیم مارکتینگ هم میام یه کار خودم یه کمپین خودم رو پرزنت میکنم، بعد تیم فنی دیولوپر مثلا میاد نظر میده، بعد من اول مثلا ممکنه بگم بابا حالا تو مگه کار منو میدونی، یکم مکس میکنم میگم چی گفت، چطور من خودم اصلا اینجوری به قضیه نگاه نکرده بودم، چون ناظر بیرونیه دیگه، اون پدیده ناظر بیرونی. به هر حال من خیلی حرف زدم، میخوام بگم دم بچه‌های شنوتو گرم، چه نمیدونستم چه ایده‌ای ساده به ظاهر ولی کارایی دارن. اون یعنی این یعنی همون مسئله‌ای که میگیم بیایم و نسخه درست خودمون رو پیدا کنیم،
خودمون رو داشته باشیم. درسته. حالا حمید رضا با این موضوعاتی که گفتیم، سوال من اینه که تو اساسا ارتباطی بین نوع یا اندازه کسب و کارها با وجود داشتن اینترنال کامپس توشون میبینی؟
ببین، در مورد به طور مشخص در مورد اکوسیستم استارتاپی، خب استارتاپ همه از دو سه تا رفیق معمولا همدان، مثلا همدانشگاهی ایجاد میشن و میرن جلو. خب اصلا مدل استارتاپ اینه که اول به این چیزا فکر نکنن، میرن جلو یه سر رفیقن، کار میکنن، حقوق بر نمیدارن، همجور میرن جلو، کم کم نیرو میگیرن. منتها مشکل اینجاست که یه به نظرم یه مرز، یه جایی وجود داره که باید به خودشون بیان. مثلا فرض کن راجب تیمای مختلف، راجب پی آر داشتنشون، راجب اینترنال کامز داشتنشون، راجب اینا فکر کنن. خیلی مهمه و معمولا هم اینا خیلی حسی اتفاق میفته، یعنی اون حس درونی اون سی ای او یا اون مدیر ارشد استارتاپه که الان دیگه نقطه من مثلا از 5 نفر شدیم 17 نفر، باید به این فکر کنم. حالا اگه اون نقطه رو پیدا نکنه، نقطه درستری و از 5 نفر میشن 170 نفر، بعد دیگه اونقدر رد شده که تو بخوای برگردی درستش کنی، مثل یه قطار در حال حرکته، هیچ وقت نمیتونی بیستونیش و تعمیرش کنی، در حال حرکت باید یه کارهایی همجوری بکنی تا بلکه ببینی چی میشه دیگه. پس من میخوام بگم که بله، ابعاد تأثیر دارد، ولی این که کجاست، مثلا بگی تو آیا پرسنل از تعداد نفر ایکس رد شدن باید اینترنال کامز داشته باشن، باید این دونمی عدد اصلا وجود واقعی داشته باشه، خود تیم باید پیداش کنه که کجا جای مناسبش.
خب فکر میکنم راجب اینترنال کامز صحبت زیاد کردیم، یعنی الان دارم تایممون رو نگاه میکنم، فکر کنم دیگه
به لحظات
به 1 ساعت نزدیک شدیم. آره
البته آره،
لحظات ملکوتی نزدیک شد،
ملکوتی پایان نزدیک شدیم. منتها نکته اینجاست که واقعا اینترنال کامز حقش ادا نمیشه با این ماجرا، یعنی بخوای حرف بزنی راجبش 4 تا اپیزود میشه حرف زد، ولی خب ما چون بالاخره مجبوریم از رو موضوعات عبور کنیم، آره به همین حد بسنده میکنیم. اپیزود بعدی چیه ماجراش؟
راجب مسئولیت اجتماعی و پی آر میخوایم صحبت کنیم. آره، یه بخشی از موضوعاتش هم شبیه اینه، از این نظر که اونجا هم همین موضوع وجود داره که بالاخره کینو انجام میده، پی آر انجام میده، یه واحد جدا، یه نقش جدا براش تعریف میشه، پی آر چجوری ورود میکنه و مسائل از این دست.
خیلی هم عالی، ببینیم چی میشه. به نظرم موضوع به اصطلاح خیلی مود روزیه، یعنی واقعا بعض وقت مود میشه سی اس آر داشتن. خیلی مهمه که ما مثل یه ترند یا مود بهش نگاه کنیم یا به یه فانکشنی که واقعا داره کار درست رو انجام میده. بذار برسیم بهش حرف بزنیم. من میخوام یه پرانتز بگم در انتها، چون تو اپیزود قبلی زمانی بود که ما راجع به اون حکم راجع به مدیر عامل دیوار حرف زدیم، الان هم تصادفا موقعیه که یه 5-6 روزی میگذره از گزارش اون شبکه معلوم الحال خارجی راجع به دیجیکالا، که البته این که من الان بخوام توضیح بدم چقدر اون گزارش مملو از مهملات و اعداد اشتباه بودش و نمیفهمم واقعا مثلا یه شبکه فارسی زبان خارجی به چی میرسه برای اینکه بخواد این 4 تا پلتفرم داخلی باقی موندن بکوبه، نمیدونم، امیدوارم خودشون بدونن، به من ربطی نداره، اصلا نه آدم سیاسی هم نه علاقه دارم راجع بهش حرف بزنم، ولی اون چیزی که به مربوطه اینه که واقعا باید حداقل اون بخشای حاکمیتی داخل ببینن که این از بیرون چه حملاتی داره میشه به این شرکت ها و اونها کنارشون بایستن در حدی که میشه تو رگولاتوری و چیزای دیگه کمکشون کنن، چون واقعا اینا پایه ها، چه بخوایم چه نخوایم، الان پایه های کسب و کار ما هستن به طور کلی، یعنی آنلاین و ای کامرس و پلتفرم ها رو اگه اینا الان شما جدا بکنی، شاید یه ستون که چه عرض کنم، چند تا ستون اصلی کسب و کار ایران رو زدی و خیلی مهمه که حمایت بشن. همین، اینم من دیگه یاد گرفتم آخر سر یه چیز سوزناک میگم، نمیدونم چرا هر بار.
نه مرسی که گفتی. اتفاقا به نظرم خیلی اشاره به جایی بود، جدا از این که من متوجه نشدم دقیقا، من نایده بودم اون گزارشو، ولی بعد که رفتم نگاه کردم نفهمیدم تهش دنبال چی بود، چی میخواست بگه، اگه فقط زیر سوال بردن مثلا یه بیزینس بود، یعنی دیجی کالا بود به طور خاص، خب نمیدونم، شاید یه ذره فکتای دقیق تر نیاز بود، این که صرفا با اشاره به چند تا نمیدونم جایی مثل روزنامه رسمی و رسمی نو یه سری اطلاعات که رو وب هست یه همچین استنباطی بشه، یه ذره به نظرم ماهیت گزارش مسئله دار اومد از این جهت که مشخص نبود هدفش چیه، فکتش اصلا چی از این که میگه. فقط اتفاق خوبی که به نظرم افتاد این که بخشی از اکوسیستم و بچه های پی آر و حالا فعالای کلن رسانه‌ای توی وب یه همدلی خوبی پیدا کردن، آره یه همدلی و واکنش خوبی داشتن با این پدیده که با چند دستگی که به نظرم ما از نظر فرهنگی اجتماعی بهش دوچاریم، این اتفاق یه ذر بعید ولی ارزشمند بود.
آره سر ماجرای اشکان آرماندهی همین اتفاق افتاد،
اونم همینطور. بله.
آره چه خوب،
بله
ما رو باید به فال نیک گرفت.
امیدوارم که تو یه اپیزودی باشه بیایم توش یه خبر خوب بگیم
انشالله.
خب بریم پس با اپیزود هفتم برگردیم.
به امید خدا. مرسی سهند، قربانت، خداحافظ.